بازو به بازو صف به صف ما آهنیم چنگیم، سنگر به سنگر جان به کف آماده جنگیم.
ساعت 14 اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران.
رئیس جمهور در جلسه امروز دولت، ادامه کاهش تعهدات برجامی ایران در صورت عملی نشدن تعهدات طرفهای اروپایی در پایان مهلت 60 روزه دوم. آقای روحانی: قیمتها ثبات نسبی پیدا کرده، جنگ اقتصادی آمریکا علیه مردم ایران قطعاً شکست خورده است.
خبرهای وزرا در حاشیه جلسه امروز دولت، از افزایش حدود 70% واردات کالاهای اساسی به کشور تا معرفی وزیر آموزش و پرورش تا قبل از آغاز سال تحصیلی جدید و تصویب آیین‌نامه مقابله با تقلب علمی.
افتتاح حدود 4000 طرح عمرانی و محرومیت زدا در استانهای آذربایجان غربی و مازندران با حضور فرمانده سپاه و رئیس بسیج. بیش از 1000 طرح عمرانی هم کلنگزنی شد.
و نامه رئیس سازمان برنامه و بودجه برای ممنوعیت واردات برنج به وزیر اقتصاد. وزارت صنعت: ثبت هیچ محموله برنج وارداتی تایید نمی شود.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود بر خاتم انبیا حضرت محمد مصطفی و ائمه خدا. سلام شنوندگان عزیز و ارجمند، روزتان بخیر. خانم ارمی و بنده سلحشور بخش خبری 14 رادیو ایران را به آگاهی میرسانیم.
رئیس جمهور در جلسه امروز هیئت دولت گفت کاهش تعهدات ایران در قالب برجام به صورت مرحله‌ای اقدامی بسیار هوشمندانه و عاقلانه است که در صورت عمل نکردن اروپایی‌ها به تعهداتشان ادامه می‌یابد. آقای روحانی با تأکید بر سیاست ایران برای توسعه روابط با سایر کشورها افزود اگر در پایان مهلت 60 روزه دوم حقوق ملت ایران تأمین نشود، حتما مرحله سوم کاهش تعهدات را آغاز خواهیم کرد.
هیچ وقت ما از تعامل و مذاکره نباید فرار کنیم. البته باید محیطش مساعد باشه، طرفش باید طرفی باشه که معتقد باشه به مذاکره. اگر همه شرایط مناسبی بود، ما همیشه دنبال تعامل با دنیا هستیم. ما تعهدات رو در دو مرحله کاهش دادیم و امروز بعد از کاهش دوم تعهداتمون هستیم و داریم مذاکره میکنیم با دوستانمون، با کشورهای مختلف حرف میزنیم. ولی اگر در پایان 60 روز مذاکرات ما نتیجه نداد، حتما مرحله سوم را هم آغاز خواهیم کرد. باز هم بعد از مرحله سوم 60 روز زمان میدیم برای اینکه باز هم مذاکره بکنیم، به یک راه حل منطقی و درست و متوازن. اون حرف و شعار ما اینه: تعهد در برابر تعهد. ما متعهدیم به شرطی که شما هم متعهد باشید.
رئیس جمهور در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه مسیر اقتصادی کشور طی ماه‌های اخیر روند مثبت و باثبات یافته است گفت البته مشکلات به طور کامل برطرف نشده و زندگی مردم توأم با سختی است، اما گواهی می‌دهم که همه مسئولین کشور در حال تلاش و کوشش برای رفع مشکلات هستند. آقای روحانی با تجلیل از تلاش و ایستادگی مردم در برابر تحریم‌های ظالمانه آمریکا افزود، آمریکا در جنگ سیاسی، روانی، اقتصادی و حقوقی قطعاً شکست خورده است.
من معتقدم که همه کمک رو مردم انجام دادن. مردم واقعاً با همه تلاش در صحنه آمدن، دارن کمک میکنن و ما امروز در زمینه اقتصادی شرایطمون و شاخصهامون از چند ماه پیش بهتره. هم از لحاظ تورم ماهانه وضع ما بهتره، هم از لحاظ رشد وضع ما بهتره. تولیدات ما وضعش تو ماهای بعد بهتر از ماهای اولیه شده، هم در صنعت کشاورزی هم الحمدلله امسال وضع ما وضع خوبی هست. قیمت ها ثبات نسبی پیدا کرده، قیمت دلار یک شرایط متعادل تری رو پیدا کرده. من معتقدم آخرین فشارها رو به ما وارد کردن و این فشارها مؤثر نبود. به نظر من در این جنگ روانی، سیاسی، اقتصادی، حقوقی آمریکا قطعا شکست خورد. شکست خورد، نه اینکه شکست خواهد خورد، شکست خورده. ما این مسیر رو ادامه میدیم.
رئیس جمهور در بخش دیگری از سخنان خود ایجاد ائتلاف آمریکایی در خلیج فارس را غیر عملی دانست و گفت برای تامین امنیت خلیج فارس نیازی به نیروی خارجی نداریم. آقای روحانی با بیان اینکه جمهوری اسلامی ایران همیشه آماده برقراری روابط برادرانه و دوستانه با همه کشورهای اسلامی به ویژه همسایگان است افزود، هدف اقدامات قدرت‌های بزرگ به ویژه آمریکا در این منطقه چیزی جز ایجاد تفرقه و خالی کردن خزانه کشورهای منطقه نیست.
هر آنچه در این منطقه قدرت‌های بزرگ به ویژه آمریکا دارن عمل می‌کنند، هدفی جز تفرقه و اخذ همه خزانه‌های کشورهای اسلامی منطقه چیز دیگری هدف اونها نیست. و بی تردید همه شعارهایی که برای اینکه ائتلاف جدید در منطقه خلیج فارس و دریای عمان به وجود بیارن، علاوه بر اینکه یک شعار ظاهری است و عملی نخواهد شد، هر مقدار هم بر فرض عملی بشه کمکی به امنیت منطقه نخواهد کرد. ما به همه کشورهای منطقه خلیج فارس اعلام میکنیم که برای امنیت منطقه خلیج فارس، تنگه هرمز، دریای عمان نیازی به نیروهای خارجی و قدرت‌های خارجی نداریم و ما آمادگی داریم برای وحدت و انسجام و مذاکره با همه کشورهای مسلمان منطقه و بی تردید اقدامات آمریکایی‌ها نفعی برای اونها نخواهد داشت.
رئیس جمهور درباره حضور احتمالی رژیم صهیونیستی در ائتلاف آمریکایی هم گفت
اسرائیلی‌ها همون جایی که هستن بتونن امنیت خودشون حفظ کنن، فعلا نمیخواد به جای دیگر، گرچه اونا همیشه هر کجا بودن ناامنی آفریدن و اساسا تو منطقه بزرگ خاورمیانه عامل اصلی تفرقه و اختلاف و جنگ و تروریسم صهیونیست‌ها هستند، رژیم غاصب اسرائیل هست و بنابراین نباید کسی به دام چنین حرفهایی بیفته که خب پایانش برای همه روشن است.
اما در حاشیه جلسه دولت اعضای کابینه به میان خبرنگاران آمدند. سخنگوی دولت از افزایش حدود 70% واردات کالاهای اساسی به کشور از ابتدای سال خبر داد. رئیس دفتر رئیس جمهور هم گفت وزیر آموزش و پرورش تا قبل از آغاز سال تحصیلی جدید معرفی می شود. وزیر بهداشت نیز از تشکیل کمیته افزایش جمعیت با توجه به کاهش آمار زاد و ولد در کشور خبر داد. وزیر علوم نیز از تصویب آیین‌نامه مقابله با تقلب علمی در جلسه امروز هیئت دولت خبر داد که در روزهای آینده به دانشگاه‌ها ابلاغ خواهد شد. همکارم آقای پیافرین گزارش می‌دهد.
جلسه هفتگی هیئت دولت به ریاست رئیس جمهور برگزار شد و پس از اون اعضای کابینه بین خبرنگاران حاضر شدن و به سوالات اونها پاسخ دادن. سخنگوی دولت نخستین فردی از دولت بود که در حیات پاستور حاضر شد و گفت در 5 ماه نخست سال 98 در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 69% واردات کالای اساسی افزایش داشته است.
خوشبختانه بیش از 3 میلیون تن کالا فقط در یکی از بنادرمون داریم و تا تاریخ 15/5/98 69% ما افزایش داشتیم وارداتمون نسبت به دوره قبل خودش. این نشون میده که تخصیص ارزم با سرعت صورت گرفته.
آقای علی ربیع همچنین از تخصیص ارز 4200 تومانی برای تامین نوشت افزار ارزان قیمت و ارزیان در مدارس در آستانه سال تحصیلی جدید خبر داد.
ارز 4200 تومانی برای دفتر مشق و همچنین لوازم و تحریر محفوظ بوده. قیمت دفتر مشق حاصل از واردات کاغذ با ارز 4200 تومان توسط سازمان حمایت مصرف کنندگان تولید کنندگان تعیین خواهد شد و قرار شده که درج قیمت بر روی دفاتر صورت بگیره و اطلاع رسانی بشه.
سخنگوی قوه مجریه از دو مصوبه این جلسه هم خبر داد. یکی ممنوع شدن کشت سیپیجات با آبهای آلوده در جنوب تهران و دیگری قانونی شدن تردد 1000 دستگاه کامیون با پلاک منطقه آزاد چابهار تا مرز ملک در سیستان و بلوچستان. آقای ربیع همچنین از اجرای قطعی طرح رتبه‌بندی معلمان از مهر سخن گفت و افزود
اجرای طرح رتبه‌بندی معلمان هم با 2000 میلیارد تومان از مهر ماه صورت خواهد گرفت. این هم قطعی هست.
رئیس دفتر رئیس جمهور نیز در جمع خبرنگاران با بیان اینکه گزینه پیشنهادی وزارت آموزش و پرورش نیمه اول شهریور معرفی خواهد شد، از ادامه روند پیگیری سرنوشت توقیف غیرقانونی نفتکش عامل نفت ایران توسط انگلیس خبر داد و گفت:
طبیعی هستش که از همون روزی که این اتفاق افتاد، وزارت خارجه تلاش گسترده‌ای رو شروع کرده. دادگاهی که اونجا دارن در جبل طارق، اونم داره بررسی میکنه. من فکر میکنم روند مثبتی هستش و من امیدوار هستم که نتیجه‌ای باشه که ما دنبالش هستیم.
آقای وایزی با اشاره به جدی‌تر شدن مذاکرات با اروپا از ادامه روند مذاکرات ایران با فرانسه در قالب برجام سخن گفت. آقای رحمانی فضلی وزیر کشور هم پس از جلسه هیئت دولت با بیان اینکه در بخش تعمیرات در مناطق سیل‌زده به مراحل پایانی نزدیک می‌شویم گفت 110 هزار مورد لوازم خانگی برای سیل‌زدگان تامین شده است.
قولی که داده بودیم 3 اولویت داشتیم. یکی بحث مسکن اولویت ما بود، یکی بحث پرداخت خسارت‌های کشاورزی بود، و یکی بحث تأمین وسایل زندگی. ما هم در حوزه تعمیرات داریم تقریبا به مراحل نهایی میرسیم که حدود 110 هزار واحد را شامل میشد، و در حوزه ساخت و ساز هم که حدود 30 تا 35 هزار تا هست تقریبا تمام عملیات‌های اجرایی این شروع شده. این را هم قول دادیم که تا آخر سال مشکل ان شاءالله حل بکنیم و نوسازی‌ها تمام بشه.
آقای نمکی وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی نیز در حیات پاستور از ادامه طرح پزشکی خانواده خبر داد و گفت:
ما طرح سیستم ارجاع و پزشکی خانواده رو بعد از پرونده الکترونیک سلامت شروع کردیم، در چند تا استان پایلوت کردیم و ان شاءالله داریم ادامه میدیم که تا پایان سال بتونیم درصد قابل توجهی از این سیستم ارجاع و پزشکی خانواده رو در کشور ان شاءالله اجرایش کنیم.
آقای صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی هم با اشاره به تامین کاغذ مورد نیاز کشور درباره اختصاص ارز مورد نیاز برای تامین کاغذ گفت:
از حدود 18 هزار تنی که مورد تایید قرار گرفته در وزارت فرهنگ، حدود 13 هزار تن یعنی حدود 13 میلیون دلار مورد تامین قرار گرفته و این موارد تامین به مرور زمان دیگه وارد بازار کالاهاش میشه، کاغذش میشه.
سرپرست وزارت آموزش و پرورش هم در حاشیه نشست هیئت دولت تاکید کرد توسعه متوازن تحصیلی و راهنمایی دانش آموزان باید جدی‌تر گرفته شود. آقای حسینی درباره اینکه چرا رتبه‌های برتر امسال از مدارس دولتی نیستند گفت: عدم تعادل در رشته، مدرسه و استان در رتبه‌های زیر 10 وجود دارد، اما در کنکور ملاک میانگین پذیرفته شدن دانش آموزان است و ارزیابی استان‌ها باید بر مبنای این باشد.
بیش از 3000 طرح عمرانی و محرومیت زدا با حضور سرلشگر سلامی فرمانده سپاه پاسداران در استان آذربایجان غربی افتتاح شد. در این مراسم 1250 طرح عمرانی هم کلنگ زنی شد. همکارم از ارومیه گزارش می‌دهد.
سفری که با اهدای 500 جهیزه هدیه رهبر معظم انقلاب به زوجهای جوان و نوعروسان مناطق محروم آغاز شد.
همان گونه که در بعد امنیت پیش می‌ریم، با فقر و محرومیت هم مبارزه میکنیم.
دیگر برنامه سردار سلشگر سلامی افتتاح و کلنگ زنی بیش از 4400 طرح عمرانی و محرومیت زدایی قرارگاه حمزه سیدالشهدا علیه السلام از طریق ویدیو کنفرانس در 17 شهرستان آذربایجان غربی بود. فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در این مراسم گفت تنها راه رشد اقتصادی و حفظ عزت و اقتدار ملی ایستادگی و مقاومت در برابر دشمنان ایران اسلامی است.
پاسداران دریادل ایران اسلامی نه تنها پرچم عزت و اقتدار این مرز و بوم را برافراشته نگاه داشتند، بلکه نهضتی دیگر به نام نهضت خدمت رسانی به مناطق محروم را نیز آغاز کردند. هادی جبردخت، خبرگزاری صدا و سیما، ارومیه.
امروز همچنین بیش از 500 طرح محرومیت زدائی با حضور سردار سلیمانی رئیس بسیج در استان مازندران افتتاح شد. سردار سلیمانی در این مراسم گفت امروز ملت ایران تمام مؤلفه های اساسی قدرت را در اختیار دارد.
امروز ملت ایران تمام مؤلفه های اساسی قدرت را در اختیار دارد. اگر در بُعد سیاسی توجه کنیم، اگر در بُعد فرهنگی توجه کنیم، اگر به بُعد اقتصادی و به بُعد دفاعی و بُعد علمی و فناوری توجه کنیم، می‌بینیم تمام ظرفیت‌های لازم برای تبدیل شدن به یک قدرت استثنایی در دنیا در درون ملت ایران وجود داره.
آقای مفرد، مسئول جهاد سازندگی سازمان بسیج دانشجویی، نیز گفت اجتماع پرشور و بزرگ جهادگران عصر امروز در مصلی بزرگ ری برگزار می‌شود.
مذاکرات سه جانبه وزیر راه و شهرسازی کشورمان با وزرای راه و حمل و نقل روسیه و جمهوری آذربایجان در شهر سوچی پایان یافت. این مذاکرات در خصوص تکمیل گذرگاه ریلی شمال جنوب، حذف روادید برای رانندگان کامیون‌های حامل کالا، برقی کردن خطوط آهن و توسعه حمل و نقل دریایی، زمینی و هوایی بود. آقای اسلامی، وزیر راه و شهرسازی، در این باره گفت:
گفتگوهای خیلی دقیق، فنی و عملیاتی برای توسعه ظرفیت کریدورهای شمال جنوب و شرق و غرب بود. ما امروز راجع به اون شیوه مشترک به خصوص پایش الکترونیک که بار پلوم الکترونیک داشته باشه از مبدأ تا مقصد، و نکته مهمتری که امروز تفاهم کردیم بحث شرکت‌های مشترک است. نکته سومی که بحث شد توسعه ظرفیت بهره برداری از بنادر شمالیمون در دریای خزر هست، از اتصالات مربوطه به خلیج فارس و دریای سیاه رو که جز الزامات برنامه توسعه کریدور هست، و حمل و نقل هوایی.
روند درمان شیخ ابراهیم زکزاکی، دبیر کل نهضت اسلامی نیجریه، در بیمارستان مدانتای هند آغاز شد. پزشکان هنوز از اظهار نظر درباره وضع سلامتی و جسمانی او خودداری می‌کنند و منتظر نتایج آزمایشات هستند. وخامت حال شیخ زکزاکی پس از تحمل 44 ماه زندان و محرومیت از خدمات درمانی و همچنین اعتراضات جهانی موجب شد مقامات قضایی نیجریه با خروجش از این کشور برای درمان موافقت کنند. این در حالی است که دولت نیجریه حتی در هند هم دست بردار دبیر کل جنبش اسلامی نیجریه نیست. دختر شیخ زکزاکی گفت پدرش همچنان تحت مراقبت نیروهای امنیتی است و آزاد نیست. او همچنین گفت بیماری پدرش به مسمومیت سرب در خون مربوط می شود. در این حال برخی خبرهای منتشر شده که شیخ زکزاکی به دنبال تشکیل فشارهای امنیتی تصمیم گرفته هند را ترک کند، اما یکی از اعضای گروه ویژه سفر دبیر کل جنبش اسلامی نیجریه به هند در گفتگو با حسن عبدالملکی، خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما در دهلی نو، این خبر را تکذیب کرد.
از عصر دیروز بیمارستان مدانتا میزبان دبیر کل جنبش اسلامی نیجریه و همسرش برای درمان هست. از صبح امروز خبری در فضای مجازی و برخی خبرگزاری ها منتشر شده بود مبنی بر اینکه علامه زکزاکی به روند درمان و محدودیت های شدید امنیتی اعتراض داره و قصد بازگشت به نیجریه رو داره. اما من از اطرافیان علامه زکزاکی و گروه ویژه سفر دبیرکل جنبش اسلامی نیجریه به هند پرسیدم، اینها از اساس این خبر رو تکذیب کردن و گفتن چنین خبری صحت نداره. قرار امشب پس از اینکه رایزنی ها با مسئولان امنیتی و مقامات سفارت نیجریه در هند انجام بشه، جمعی از علمای هند به ملاقات علامه زکزاکی بیان. عبدالملکی خبرگزاری صدا و سیما دهلی نو.
وزارت امور خارجه چین اظهارات مقامات آمریکایی درباره تحولات هنگ کنگ را رد و تأکید کرد. مسائل هنگ کنگ امور داخلی چین هستند و مقامات آمریکایی در جایگاهی نیستند که در این باره اظهار نظر کنند. هوا چونگ یانگ سخنگوی وزارت خارجه چین گفت مقامات آمریکایی با اظهارات خودشان در حال تحریف واقعیت و جا زدن جرایم خشونت‌آمیز به جای مبارزه برای حقوق بشر و آزادی هستند. هو چونگ با بیان اینکه آمریکا به دنبال تحریک اغتشاشگران در هنگ کنگ است افسود همین اظهارات مداخله مستقیم آمریکایی‌ها را در تحولات هنگ کنگ اثبات می‌کند.
رئیس سازمان برنامه و بودجه در نامه‌ای به وزیر اقتصاد بر لزوم ادامه ممنوعیت فصلی واردات برنج تاکید کرد. رونوشت این نامه به وزیر جهاد کشاورزی هم ارسال شده است. پیشتر نیز رئیس سازمان برنامه و بودجه در نشست ستاد اقتصاد مقاومتی استان گیلان گفته بود دولت از شالیکاران حمایت خواهد کرد. مدیر کل دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت هم هفته گذشته اعلام کرده بود وزارت صنعت به هیچ عنوان اجازه واردات برنج را نمی‌دهد و محموله های شرکت بازرگانی دولتی ایران صرفاً برای تأمین ذخایر است. آقای عباس‌پور تاکید کرد ثبت سفارش هر گونه واردات برنج بر عهده وزارت صنعت است و تا اطلاع ثانوی این وزارتخانه ثبت سفارش هیچ محموله برنج وارداتی را تایید نخواهد کرد.
ادامه وزش طوفان شن در سیستان و بلوچستان و تعطیلی ادارات در شمال این استان. طوفان شن با سرعت 108 کیلومتر بر ساعت همچنان در شمال سیستان و بلوچستان می‌وزد. غلظت ذرات معلق در هوای زابل امروز به 16 برابر حد مجاز رسید و موجب شد پرواز صبح امروز مسیر تهران زابل لغو شود. آقای عبدالرحمن شهنوازی مدیر کل مدیریت بحران سیستان و بلوچستان گفت تاکنون بیش از 260 نفر بر اثر طوفان به مراکز درمانی مراجعه کردند که کارهای درمانی برای آنها انجام شده است.
اما به اطلاع می رسانم سازمان هواشناسی امروز و فردا برای ارتفاعات البرز مرکزی و دامنه‌های زاگرس در استان‌های آذربایجان غربی، کردستان، زنجان، همدان، البرز و تهران رگبار باران، رعد و برق همراه با وزش باد شدید پیش بینی کرد. هنگام اذان مغرب به افق تهران هم امروز ساعت 20:15 دقیقه است.
خبرهای ورزشی و همکارم آقای سید مرتضی طاهری.
به نام خدا سلام بر شما خانم ها آقایان. تیم فوتسال مصر سنگون ایران به مرحله نیمه نهایی مسابقات جام باشگاه آسیا در بانکوک تایلند راه یافت. تیم مصر سنگون امروز در مرحله 1/4 پایانی مقابل تیم بانک بیروت لبنان ابتدا در وقت عادی به تساوی 2-2 دست یافت و دقایق پیش گل سوم و پیروزی بخش را هم به ثمر رساند و به جمع 4 تیم برتر پیوست. مهدی جاوید دو گل وقت عادی و فرهاد فخیم نیز گل سوم را به ثمر رساند. به این ترتیب شاگردان تقی‌پور در مرحله نیمه نهایی به مسافه برنده دیدار تیم‌های پورت اف سی تایلند و آکمک ازبکستان خواهند رفت. صبح امروز نیز ناگوی ژاپن با نتیجه 3-1 تیم واموس اندونزی را شکست داد. آخرین بازی دور 1/4 نهایی را تیم‌های تایسون نام ویتنام و شنزن چین برگزار می‌کنند. در 5 وزن دوم مسابقات کشتی حاضر قهرمانی جوانان جان در تالین استونی امروز امیر حسین زاره برای کسب نشان طلای وزن 125 کیلوگرم به مسافه کشتیگیری از آمریکا می رود و محمد نخودی و علیرضا عبداللهی در جدول شانس مجدد اوزان 74 و 90 کیلوگرم برای مدال برنز تلاش می کنند. در 5 وزن نخست نیز امیر حسین مقصودی و عباس فروتن در اوزان 65 و 97 کیلوگرم دیروز با غلبه بر تمامی حریفان مدال طلا دریافت کردند و محمد صادق فیروزپور در 70 کیلو نشان برنز گرفت. کمیته مسابقات سازمان لیگ برنامه لیگ دست اول فوتبال کشور را اعلام کرد. بر اساس برنامه در هفته نخست که از شنبه آینده آغاز می شود تیم سپیدود رش با مصر رفسنجان، سرخپوشان پاکدش با ملوان بندر انزلی، رایکای بابل با نماش گیلانیان، قشقایی شیراز با مصر کرمان، آرمان گوهر سیرجان با گل ریحان البرز، نیروی زمینی تهران با خوشه طلایی صابه، آلمینون عراق با فجر سپاسی شیراز، شهرده تبریز با نود ارومیه و استقلال خوزستان با بادران مقابل هم به میدان می روند. در ادامه مسابقات سنگنوردی قهرمانی جهان در ژاپن، خانم الناز رکابی بانوی سنگنورد کشورمان با کسب رتبه 18 در مرحله مقدماتی ماده لید حضور خود را در مرحله نیمه نهایی قطعی کرد. در ادامه مرحله کشنامه نهایی رقابت‌های فوتبال لیگ قهرمانان فوتبال آسیا دیشب شاگردان برانکو ایوانکوویچ در تیم الاهلی عربستان با وجود برتری 1-0 برابر الهلال در مجموع دو دیدار 4-3 مغلوب و حذف شدند و تیم اسد و یاران ژاوی هرناندز هم با نتیجه 3-1 از دوهیل دیگر تیم قطری را شکست دادند و در مجموع برتری 4-2 جواز صعود گرفتند. مرحله برگشت دور سوم مسابقات انتخابی لیگ قهرمانان اروپا هم بامداد امروز برگزار شد و تیم‌های روزنبورگ نروژ، اولمپیاکو یونان، کراسنودار روسیه، لاسک لینز اتریش، کلوژ رومانی، اپوئل قبرس، آجاکس آمستردام، هلند، دینامو زاگرب کرواسی، کوپنهاگن دانمارک و بروژ بلژیک با پیروزی مقابل حریفان در مجموع دو بازی رفت و برگشت به دور بعد راه یافتند و تیم‌های انگلیسی لیورپول قهرمان لیگ قهرمانان اروپا و چلسی قهرمان لیگ اروپا امشب در دیدار سوپر جام این قاره ساعت 23:30 دقیقه مقابل هم قرار میگیرن. این بود خبرهای ورزش.
پیک نیمروزی. به نام خداوند جان و خرد، سلام عرض کنم خدمت شما شنونده های خوب و بزرگوار پیک نیمروزی. امیدوارم که ظهر بسیار خوبی رو تا این لحظه پشت سر گذاشته باشید و انشالله بعد از ظهر سرشار از خیر و برکتی در پیش رو داشته باشید. در خدمت شما عزیزان هستیم با پیک نیمروزی امروز که قرار در اون گزارشی به داشته باشیم که به صورت مقایسه‌ای قیمت مواد خام و محصولات نهایی کنسروی رو بررسی میکنه. نظرات شما شنوندگان عزیز رو درباره برداشتن دیوار فیزیکی دانشگاه‌ها رو هم پخش میکنیم و گزارشی هم داریم درباره یکی از دوستداران طبیعت. امیدوارم که با من سید احمد رضا سرد و دیگر همکارانم هم در پیک نیمروزی همراه باشید.
از بامداد امروز تا نیمروز در جهان چه روی داده است؟
سریع‌ترین راه برای دریافت جدیدترین خبرها و تحلیل‌ها کجاست؟
خبرنگاران رادیو در فرصتی که شما به کارهای روزمره می‌رسید، برنامه‌ای تحلیلی انتقادی را آماده پخش می‌کنند
که شما را از صرف وقت زیاد برای جستجو در میان اخبار مهم بی‌نیاز می‌کند.
پیک نیمروزی.
دوستان عزیز، صبح امروز ما گزارشی داشتیم مبنی بر اینکه نتایج کنکور امسال که تمام افراد برتر متعلق به مدارس سمپادی یا غیر انتفاعی بودند از نظر برخی کارشناسان نشانه نوعی بی‌عدالتیه، چرا که هیچ دانش آموزی متعلق به مدارس عادی و دولتی در میان افراد برگزیده دیده نمیشه. در این باره مسئولان آموزش پرورش دفاعیاتی داشتن، از جمله اینکه گفتند اجرای سیاست تبعیض آموزش برای دانش آموزان خاص مسئله قابل قبوله. در این خصوص از مردم خواستیم نظراتشون رو برای ما پیامک بکنن که پیامک های بسیار زیادی برای ما اومده. از جمله یکی از پیامک ها این هست که دوستی برای ما پیامک زدن، گفتن راجع به جداسازی دانش آموزان چیز تازه‌ای نیست، از 10 سال پیش شروع شده، الان خودش رو نشون داده. کارشناسان باید همون اول جلوی این کار رو میگرفتن. اسمش مدارس استعدادهای درخشانه، ولی اگر والدین پول نداشته باشند، بهترین استعدادها هم که باشند تو مدرسه راهشون نمیدن. پیامک دیگه اومده برای ما، دوستی نوشته گفته به نظر من مدارس سمپاد و غیر انتفاعی این بی‌عدالتیه و متاسفانه خود آموزش و پرورش هم به این امر دامن میزنه. شاهد هستیم مدارس دولتی هر سال کمتر و کمتر میشه و مدارس غیر دولتی و پولی مثل قارچ سر در میارن. پیامک ها خیلی زیاد بود، من از بین پیامک های فراوان شما همین دوتا رو انتخاب کردم با توجه به محدودیت زمانمون. البته از اونجایی که همه پیامک ها نظر منفی مردم بود و پیامکی در تعریف این جداسازی دانش آموزان در مدارس ما نداشتیم، ما همین پیامک ها رو انعکاس دادیم، وگرنه حتما نظر مخالف رو هم منعکس میکردیم. شما شنوندگان برای ما پیامک بزنید که آیا موافق تشکیل مدارس غیر انتفاعی و سمپاد نمونه و امثال اون هستید یا اینکه باید همه مدارس یک دست باشن. خواهش میکنم که باز برای ما پیامک بزنید که همکاران ما با شما گفتگو بکنن و انشالله باز یک گزارش مفصلی در این خصوص ببندیم. 30610 سامانه پیامکی ماست. از این طریق شما میتونید از طریق 30610 برای ما پیامک بزنید. اما برم سراغ گزارش اول امروز. مسئولان نظارتی وعده کاهش قیمت روب گوجه رو دادند. قیمت روب گوجه فرنگی در روزهای اخیر حتی تا 25000 تومان رسیده. این در حالی که گفته میشه قیمت گوجه فرنگی گاهی به زیر 1000 تومان رسیده. همکارم مقدم پور در گزارشی خودش این نامناسب بودن قیمت ها رو بررسی کرده. البته قیمت گوجه و قیمت روب گوجه رو که دعوت میکنم بشنوید.
افزایش قیمت ناگهانی روب در بازار تا قیمت 25000 تومان تقریبا همه رو تو شوک این محصول برده.